أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا فداه وعجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين. حلول ماه عزای سالار شهیدان را به امام زمانمون أرواحنا فداه، به شما برادران و خواهران بزرگوار تسلیت عرض می کنم. جمعه شب است، وجود نازنین امام زمان منرواه و نافداه کرم کردند. شب قدر نام ما را در لیست عزاداران امسال هم توشیح فرمودند. لذا مناسب است که یاد حضرت را در این محفل، ذخیره آخرتمون و توشه چند شب آیندمون قرار بدهیم. از سنت های پروردگار حکیم علیم این است که عالم را دارای درجات خلق کرده. خدای متعال قدرت دارد که به تک تک ما جبرائیل نازل کند، میکائیل بر ما وارد بشه، اسرافیل بیاد ما ببینیمش. ولی ظرفیت ما کم است، ما نمیتونیم با جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل مستقیما در ارتباط باشیم. خدا میتوانست قرآن را بر قلوب همه کس نازل کند، ولی والذی سألته لا تکون، قابل قابل نیست، نه فاعل قادر نیست. فاعل که خدای مقتدر است، دستش بازه، ان الله علی کل شیء قدیر. ولی قصور از ناحیه قابلیت قابل است. لذا اول ما خلق نور و نبی که یا جابر، خدا اول نوری که آفریده نور پیغمبر است. گاهی گفته شده اول مخلوق نوره، گاهی گفته شده قلمه، گاهی گفته شده عقل است. همه اینها درسته. اول مخلوق نور خداست و همو عقل کل است و همون قلمی است که خدا کتاب آفرینش را با او رقم زده است. ولا رتم ولا یابت الا فی کتاب مبین. این قضیه در تکوین و در تشریع با هم موازنه دارند. هم در تکوین بدون واسطه ما قابلیت نداشتیم خدا مستقیما ما را بیافریند، باید این واسطه ها بود تا ما به وجود می آمدیم. در تشریع هم نزول کتب آسمانی به انبیاء عظام شایسته است. دیگران در اون حد ظرفیت ندارند که نور وحی الهی در قلب اونها بتابد و کلمات الله را مستقیما تلقی بکنند. مسئله امامت و ولایت که باطن نبوت و شریعت است، هم در تکوین و هم در تشریع عقلن و نقلن جزء ضرورت هایی است که بدون امام جهان نمی ماند، بقا پیدا نمی کند. لذا در قرآن کریم فرمود که ولکل قومن ها انما انت منذر ولکل قومن هادن. وجود مبارک پیامبر اعظم وقتی این آیه نازل شد، وضو گرفتن، فرمودن علی رو بگید بیاد، وجود نازنین امیرالمومنین شرفیاب محضر پیغمبر خدا شدن. پیغمبر که وضو گرفته بود فرمودن انما انت منذر، دست به سینه خودشون گذاشتن، فرمودن منذر منم، ولی کل قوم هادن، ولی بعد از من چراغ هدایت خاموش نخواهد شد، روح هدایت، جان هدایت در بستر ولایت امیرالمومنین و ائمه معصومون باقی خواهد بود. لذا قرآن صریح در این معناست، لکل قوم هادن، هر قومی هدایتگر دارد. این ولی کل قوم هادن در کنار این آیه کریمه که مربوط به قیامت است، یوم یدعا کل اناسن به امامهم، روز قیامت هر گروهی رو، هر امتی رو با امامش خوانده می شود. مسئول حساب کتاب امت امام اون امت خواهد بود. این دو تا آیه صریح است در استمرار امامت و ولایت و هدایت آسمانی در میان بشر. و بر حسب روایات متضافره ای که در ذیل آیه کریمه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یک بحث قرآنی کوتاه در اینجا به قلوب پاک شما تقدیم می دارم و بحثم رو جمع می کنم. خداوند متعال دو تا امر در قرآن، دو تا عالم در قرآن به ما معرفی کرده، الا له الامر و الخلق. هم امر مال خداست، هم خلق مال خداست. این عالم امر در طول عالم خلق است. خلق جمع اعضا است. وقتی که یه شیعی رو وجود خارجی نداره، شما موادش رو پیدا میکنید، میاد کنار هم میگذارید، یه صورت جدیدی از او تشکیل میشه که نبود، این خلق اجزا میخواد. ولی عالم امر بدون جزء، عالم امر بدون واسطه است. شما بخواید یه مریضی درمان بشه، خدا انشاءالله به حق اولیا و انبیا، به حق سید و شهدا، این کرونایی که چند سال مجلس امام حسین رو تعطیل کرد، انشاءالله برای همیشه تعطیلش کنه، انشاءالله هیچ کسی مبتلا به این بیماری و بیماری های صعب العلاج نشود. اما اگر کسی مبتلا شد زمان میبره، نباید عجله کرد. اگه دکترم بره، دکتر دستورات ویژه‌ای میده، میگه عجله نکن، از فلان چیزها پرهیز بکن، فلان آمپول رو بزن، فلان قرص رو. ناچار است مریض قبول کند این دستورات را و طی چند روز اگر کار سهل باشه تمام میشه. بعض بیماری ها طولانیه، چند ماه، گاهی هم به سال میکشه، ولی زمان میبره. بچه بخواد دکترا بگیره، بچه بخواد پروفسور بشه، یه مرتبه نمیتونه بره در دبستان یه ساله او به درجه پروفسوری برسه، ببرن در کرسی دانشگاه استاد بشه. باید دوره دبستان رو طی کنه، دبیرستان رو طی کنه، بعد کنکور بده، قبول شد رشته انتخاب بکنه، در یکی از دانشگاه ها مشغول تحصیل بشه، لیسانس بگیره، فوق لیسانس بگیره، دکترا میگیره، بعد پروفسوریش رو به تدریج استادیار میشه، بعد پروفسور تمام میشه. تا این زمانها رو طی نکنه به اون درجه نمیرسه. این لازمه عالم خلق است. در عالم خلق وقتی حضرت آدم رو خدا مخواد خلق بکنه، شمرت و این خمیره آدم رو حضرت حق در 40 روز خاک را گل کرده، گل را پرداخته، به صورت لجن در اومده، به صورت کوزه در اومده، به صورت قالب در آمده. بعد از 40 روز که بدن کامل شده، نفخت و فیه من روحی، اونجا دیگه زمان نمیبره، نفخت و فیه من روحی. تطورات تکوین انسان را در رحم مادر خداوند متعال نقل میکنه، اول نطفه است، بعد مضغه است، بعد علقه است، بعد مضغه است، ثم کسان العظام. وقتی اینجور شد، ما استخونها را با گوشت پوشون دادیم، ثم انشعناه و خلقن آخر. با اونجا که میرسه دیگه اسمی از واقعیت نمیبره، میگه یه انشاء جدیدی بود که مرحله دمیدن روح هستش. جسم ما از عالم خلق است، ولی روح ما از عالم امر است، امامت از عالم امر است، ولایت از عالم امر است. ما در بیماری هامون باید پرهیز بکنیم، زمان را رصد بکنیم، دارو و دکتر و مناسب رو انتخاب بکنیم تا انشاءالله به سلامتی برسیم. اما اگر کسی رد پشت پنجره فولاد امام رضا علیه السلام، مریضی که خسته است، دکترام عاجزند، اونجا هم زمان میبره. یا حضرت رضا تا یه نگاهی کرد، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشم یه نگاه کافیه دیگه؟ آمپول که نمیزنه امام رضا، نمیخوابونه، جراحی که نمیکنه که، قرص که نمیده که، شربت نمیده که. این عالم عالم امره، این رو داشته باشید. دو تا عالم داریم، عالم خلق داریم، عالم امر. عالم خلق عالم اجسام است، عالم زمان است، عالم تدریج است، عالم امر عالم ارواح است و عالم فوق ارواح است. در اونجا تدریج نیست، عالم عالم کن فیکونه. حالا دو سه تا آیه رو در این رابطه به خدمت شما قرائت میکنم. یک، یسألونک عن الروح، قل الروح من امر ربی، حبیب من از روح سوال میکنن. فرمود قل الروح من امر ربی. مفسرین قدیم بعضی هاشون گفتن که چون روح رو بشر نمیفهمه، خدای متعال که انه خواسته بگه که این چه سوالی میکنید، این از عالم اینجا نیست تا شما به جوابشو بفهمید. در حالی که اینجور نیست، خدای متعال جواب واقع بینانه داده که روح از عالم خلق نیست، از عالم امر است. قل روح من امر ربی، این از عالم امره. خب حالا امر را بخوایم از آیات قرآن بفهمیم، این عالم امر چه نوع امریه که مرحوم علامه بزرگوار صاحب تفسیر المیزان، اون عارف واصل و اون شخصیت برجسته و افتخار عالم شیعه و تاریخ علم آقای طباطبایی، تفسیرشون تفسیر آیه با آیه است. القرآن یفسر بعضه بعضا، این را از روایت ایشون اتخاذ کردند که قرآن خودش رو تفسیر میکنه. لذا مبنای آیه طباطبایی اینه که یه آیه رو مطرح میکنه، به کمک آیات دیگر مراد از این آیه رو تبیین میکنه و خیلی هم دو تا چهارتا ریاضیش کرده، فهمش برای همگانی که اهل فن باشن خیلی روشن خواهد بود. حالا از طرف خدای متعال میفرماید یسألونک عن الروح، سوال میکنن از روح. پیغمبرن من بگو روح از امر خداست، یعنی فوق عالم خلقه، مالا عالم تدریج نیست. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. در سوره مبارکه یاسین، یاسین رو شاید در جمع شما عزیزان خودم هم عرض کرده باشم، که در روایت دارد لکل شیء قلب قلب و قلب القرآن یاسه، هر چیزی قلبی داره، قلب قرآن سوره مبارکه یاسینه. لذا کسی به یاسین دستش برسه به همه قرآن دستش رسیده، انرژی قرآن از سوره مبارکه یاسین قابل استیاد هست، میشه شکارش کرد. سوره یاسین فضیلت زیادی دارد، اگر کسی شب سوره یاسین رو بخواند تا صبح 70,000 ملک برای او استغفار میکنند، و اگر اون شب پایان عمرش باشه حضرت عزرائیل بیاد و او رو مشرف کند به لقاء پروردگار متعال، این ملائکه در تشییع او حضور پیدا میکنند و در قبر با او مأنوس خواهند بود. صبحا اگر کسی سوره یاسین رو بخونه، بر حسب روایت در کتاب شریف و تفسیر قیم مجمع البیان از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که اون روز هم مرزوق است هم محفوظ است، به برکت سوره مبارکه یاسین خدا هم حفاظتش میکنه هم روزیش رو بهش میرسونه. این سوره یاسین چرا قلب قرآنه؟ مرحوم آقای کشمیری، مرحوم آیت الله اسد عبدالکریم کشمیری رضوان الله تعالی علیه چند سال قبل وفات کرد، از افرادی بود که حاجا مصطفی خمینی آقازاده حضرت امام جز مریداش بود و به امام هم تعریفش رو میکرد. تا امام یه خوابی دیده بود، گفته بود که اگه این آقای کشمیری شما خواب من را گفت، تعبیر خواب من را هم گفت، من هم مثل شما با آقای کشمیری ارادت پیدا خواهم کرد. آقا مصطفی به آقای کشمیری گفته بود که آقا خوابی دیدن، دوست دارن شما خوابشون رو بگید. مرحوم آقای کشمیری فرموده بودند که پدر شما خواب دیدن، از دنیا رفتند، بدن مبارکشون رو تجهیز کردن، آوردن قبر آماده بود، گذاشتن تو قبر، اما قبر صاف نبود، در این پهلوهایی که روی لحد قرار گرفته بود پهلوها آزرده می شد در اثر ناهمواری. وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام وارد قبر شدند و جای امام رو صاف کردند، دیگه مزاحمی نداشت که پهلوشو اذیت بکنه. این خواب پدر شماست، اما تعبیر خوابش اینه که امام پیروز میشه در انقلاب، رهبر مردم میشه، به مشکلات برمیخوره در اداره حکومت، در تشکیل حکومت اسلامی به مشکلات برمیخوره، تحت فشار قرار میگیره، وجود مقدس امیرالمومنین مدد میکنه و موانع رو برطرف میکنه، راه حکومت اسلامی انشاءالله صاف خواهد شد. هم خواب رو گفته بود و هم تعبیر خواب رو. از آقای کشمیری پرسیدن چرا سوره یاسین قلب قرآنه؟ این بزرگوار خدایش با اولیاش محشور بدارد، گفتن به خاطر این آیه سلام قولا من رب رحیم. در بهشت لذت هایی هست، نعمت هایی هست، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت. ما یه چیزایی میگیم، یه چیزایی میشنویم. بهشت خدا یه لذائذی بناس به ما بده که نه چشمی دیده نه گوشی شنیده. آدم چیزی رو ندیده باشه نشنیده باشه آرزوش هم نداره. ما چیزایی که ازش تصور داریم آرزو میکنیم، ولی در بهش خدای متعال فوق عقول ما، فوق آرزوهای ما بناست به ما چیز بده. برادرها، دامن امام حسین رو بگیرید، حواله بهش رو دریاب کنید. بهش چیزی نیست که آدم از دست بده قابل تحمل باشه. لم ارک الجنت نام طالبها. وجود مبارک از تعمیر فرمود ندیدم کسی بهشت در پیش داشته باشه خوابش ببره. آدم طالب بهشت باشه اما خوابش ببره. چی داری دنبالش میگردی؟ میگی به این راحتیه، بهش رو از دست ندی. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت. اما یکی از لذایذی که بر همه لذت ها تفوق دارد، سلام خود خدا بر بنده اش است. سلام این دیگه قرآن ها، خدا به بنده اش در اونجا سلام میکنه. سلام قولن، سلام قولی هم هست، من رب رحیم، خدای رب رحیم به بنده ضعیف و محتاج خودش سلام بزنه، که اونجا همه بهشتی ها با این سلام حالت صعقه بهشون دست میده، اینقدر انفجار لذت در اونجا. ایشون میگه به خاطر این آیه است. اما مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میگفتن که به خاطر این آیه آخر سوره مبارکه یاسین هست که فرمود انما امره سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اینجا عالم امر را با ملکوت خدای متعال پیوند داده، باطن عالم، غیب عالم، ورای عالم که تدریج نیست، عالم مشیت است، عالم ارادت الله است، عالم امر است. اونجا خدای متعال انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا هر چی رو که اراده کند قولش فعلشه، اراده کردن همان و شدن همان، اراده کردن همان و شدن همان. حالا این آیه کریمه منهای روایات، منهای حدیث ثقلین، ببینید این آیه چی میگه. میفرماید اطیع الله، از خدا اطاعت کنی. آدم چجور روش میشه؟ کسی که بهش وجود داده، روزیش رو میده، حفاظتش میکنه، عزتش داده، آبروش رو داده، دم به دم این همه نعمت، غرق در نعمتیم، چجور رومون میشه که خدا از ما چیزی بخواد ما اطاعتش نکنیم؟ اطیع الله، خدا را اطاعت کنید، و اطیع الرسول، خدا احترامتون گذاشته، براتون مأمور فرستاده، پیک فرستاده، مبلغ فرستاده، اطاعت کنید رسول خدا را، برای شما پیام من رو آورده، پیام من رو به شما میرسونه، اطاعت کنید رسول را. دیگه چی؟ و اولو الامر منکم. در مرحله سوم بعد از رسول الله است که باید اطاعت کرد. یه نفر نیستن، اولو الامرن، صاحبان امر. این صاحبان امر یعنی چی؟ یعنی کسی که تنها به جسم شما کار نداره، قلب شما در اختیار اوست، میتونه تصرف بکنه در فکر شما، در عقل شما، در تدبیر شما، در قلب شما. که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه، اون نابغه دوران، برهان الموحدین، استاد البشر ازش نام بردند، او در مورد امام زمان ارواح نافدا این جملات نازنین رو از روایات و ادعیه گرفته که وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و عدمه منا. وجود مبارک حضرت مهدی حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا لطف خداست. اصل وجود مثل روحه که اگه نبود این عالم انسجام نداشت، جان نداشت، متلاشی میشد. لولا الحجه لساحت الارض، و زمین قرار نمیگیره، دهن باز میکنه اهلش رو فرو میبره. ولی تنها وجودش نیست که لطفه، بلکه تصرفه. او در عالم کن فیکون نشسته، هر جا گیر کردی صداش بزن. او لازم نیست زمان ببره، گفتن همانو اذن الله الواعیه است، عین الله الناظره است. هم دردا رو میبینه، هم صداها رو میشنوه، هم آقای ما جواب میده. این صاحب امر است. صاحب امر است یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی، صاحب باطنه. این صاحب امر است، یعنی فوق عالم خلقه، در کرسی کن فیکون، مشیت الله، هر چی را امام زمان بخواد می شود. بعد اینی می گوید که من در عرفات بودم، یک سائل آمد، ما هم یه چیزی بهش دادیم، کنار ما یه جمع 3-4 نفری حلقه نشسته بودن. رفت سراغ اونا، دیدم یه جوانی دست برد از این خاک یه مش برداشت توی دست این سائل ریخت. این سائل گویا از خود بی خود شد، دورش میگشت، فدات بشن، خاک پا توتیای چشم من، آبادم کردی، فکر نمی کردم اینقدر آقایی. خیلی تعجب کردم، جلو رفتم، بابا ما پول بهت دادیم، اینجور هیجانی نشد؟ این خاک ریخت تو دستت، چرا اینجور هیجانی شد؟ دستش رو باز کرد، دیدم اشرفیه، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امام زمان، آقا جان، اومدیم این ما با شما عزاداری کنیم، اومدیم به مظلومیت جد شما گریه کنیم، از زمان خود حضرت میخوام براتون روزه بخونم که این روزه را آقای بهجت برام خونده. فرمودن وقتی حضرت ظهور میکنه تکیه میده به کعبه، صدای مبارکش همه عالمیان میشنوند، یا اهل العالم ان جدی الحسین، ای اهل عالم منو بشناسید، جد من حسین. کدوم حسین؟ الذی قتلوه و عطشانه، همان حسینی که با لب تشنه او را شهید کرد. و ترهو هاریانا، اگر کشتت جراغای دل گرده کفت برز جسم زد جای دل گرده. امام زمان بر جهانیان روزه خواهد خود، همون حسینی که بعد از شهادتش بدنشو بره نکرده، کفنش نکرده، دفنش نکرده. ای کاش به همین اکتفا کرده بودن. روزه سومش خیلی جانسوزه. و سحقوه و عدوانا زیر سوم از ما، بدن نازنینش رو پامال کرده دیگه، چیزی جمعید. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا به محمد و آل محمد امام زمانمون رو برسان، قلب مبارکش رو از ما راضی بفرما، مریضامون رو شفا بده، مرضامون رو دوا کن، دردهامون رو درمان کن، مشکلاتمون رو برطرف کن، مملکت ما را، ملت ما را، رهبر نورانی ما را دشمن شاد نکن، خیر و برکتت رو بدون آسیب به ما برسان، نسل جوان ما را به سامان برسان، حاجات ذوی الحاجات، ملتمسین، متوقعین، کسانی که با ما عهد دعا دارند، حاجت روا بفرما، توسلات را از همه به شایستگی قبول فرما. امام شهدا گذشتگانمون از این مجالس بهره‌مند بگردان. غفر الله لهم.